بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعی بحث نیت بین عزم مستمر و عزم بر ترک مستمر فرق گذاشته شد و الان که به حمدالله به آیان بحث نیت رسیدیم، باید به این نکته اولی توجه بشه و اون این است که در مسئله نماز و روزه میگوین اون چه که لازم است عزم مستمر است، لذا گاهی تعبیر میکنن به تداوم نیت، گاهی میگوین استدامه حکم نیت و مانند آن. ولی در خصوص حج و عمره و مانند آن میگوین عزم بر ترک مستمر کافی است، نه عزم مستمر. لذا نیت قطع یا نیت قاطع با التفات به اینکه این قاطع قاطع است و منافی است، این مضر به حال نیت صلات یا صوم است. اون چه که در نماز انجام دادنش حرام است یا در حال روزه انجام دادنش حرام است، نمازگزار یا روزدار باید عزم مستمر داشته باشه بر ترک اونا، نه دست از نیت بردارد، نه نیت کند که یکی از این محرمات را انجام بده. و ای در خصوص حج و عمره و مانند آن میگوین به این که در تلیعه نیت که در تلیعه عمل که عزم بر ترک مستمر داشته باشد کافی است، لازم نیست عزمش مستمر باشد. لذا اگر در حال حج یا حال عمره نیت کرد که دست به یکی از این مفترات دست بزند و مرتکب یکی از این محرمات بشود، این ضرری ندارد. پس اگر در حال نماز یا در حال روزه قصد کرد که یکی از محرمات را انجام بدهد، محرمات در حال نماز یا روزه را، این به نیتش آسیب می‌رساند. ولی اگر در حال حج یا در حال عمره قصد کرد که یکی از این محرمات و تروک احرام را انجام بدهد، ضرری ندارد. این نکته را صاحب عرب رضوان لعله در این جهت نفر را در این میبیند که اون چه در مسئله نماز و روزه است عزم مستمر است، ولی اون چه که در حج و عمره معتبر است عزم بر ترک مستمر است. لذا اگر در تلیعه نیت همین که عزم بر ترک مستمر داشت، بعدن قصد کرد یکی از اینها را مرتکب بشود، آسیبی نمی رساند. چرا؟ چون لازم نیست عزمش بر ترک مستمر باشد، بلکه اون ترکش لازم است مستمر باشد. تعبیر صاحب عرب رضوان لعله در باب حج این است. در کتاب حج عروه فصل 13 کیفیت احرام مطرح است. مسئله 5 از فصل 13 این است که لا یعتبرو فی الاحرام استمرار العزم على ترک محرماته، بل المعتبرو العزم على ترکها مستمرن. لذا اگر در حال احرام حج یا عمره قصد کرد که یکی از این محرمات را انجام بدهد، به احرام حج یا عمره او آسیبی نمی رسد. ولی اگر در صلات یا در صوم قصد کرد که یکی از مبتلات را انجام بدهد، با توجه به اینکه فرون شی مبتلا است، به نیت صلات یا نیت صوم اونها آسیب می رساند. سرش آن است که در صوم و صلات العزم المستمر لازم است و نیت خلاف این عزم را از بین میبرد. و در مسئله حج و عمره العزم و الترک المستمر معتبر است، و اگر در اثنای عمل قصد کرد که یکی از محرمات احرام را انجام بدهد، به این عزم آسیبی نمی رساند. این سخن در فرق بین صوم و صلات از یک سو و حج از سوی دیگر این ناسواب است. سرش آن است که در مسئله حج و عمره این محرمات فقط جنبه تکلیفی دارند و احیانا اگر کسی حرامی را مرتکب شد و یکی از اینها را انجام داد باید کفاره بپردازد. اینها هیچ کدام مبطل حج یا عمره نیستند. چون مبطل حج یا عمره نیستند لازم نیست که انسان عزم داشته باشد به نحو استمرار که اینا را ترک کند. ولی در مسئله صوم و صلات اون محرمات حال صلات یا حال صوم مبطل حجن، پس فرق را باید در جای دیگر جستجو کرد. و اون فرق این است که محرمات در حال صلات مبطل صلاتن، محرمات در حال صوم مبطل صومن، ولی محرمات در حال حج یا حال احرام که مبطل احرام نیستن. چون محرمات در حال احرام مبطل احرام نیستن اصلا عزم لازم نیست، نه العزم المستمر نه العزم و الترک المستمر. در احرام فقط همین لازم است، کسی قصد حج می کند قربتا الالله و تلبیه می گوید و صوبین احرام را اون دوتا جامه را می پوشد، همین که قصد حج کرد لباس اون دو جامه را دربر کرد و لبه گفت می شود محرم به احرام حج یا محرم به احرام عمره، اونگاه یه سلسله از اموری بر او حرام است و اگر انجام داد باید کفاره پردازد. در بعضی از اونها هیچ کدام از اونها مفسد یا مبطل حج نیستن، لذا در تلیعه نیتم اصلا لازم نیست کسی در هنگام احرام بگوید من قصد می کنم که این تروک 24 گانه را انجام ندهم، چون اینها مبطل احرام نیستن. در مسئله حج نه عزم مستمر بر ترک اینها لازم است نه عزم بر ترک مستمر هیچ کدام، برخلاف صلات و برخلاف صوم. اونجا در خصوص اون چرا که هست العزم المستمر لازم است، اونجا که مبتلا است العزم المستمر لازم است. اون چه که چون اصلش در جایی که مبتلا هست، آخه این مثالا که اینا ذکر میکنن نوع این مثالا که ذکر میکنن در جاییست که مبتل نیست. اون چه که مبتل هست انسان در تلیعه حج عزم بر او دارد و عزم مستمر هم دارد. اما اگر نیت حالا در خصوص حجم اگر نیت کرد که او را انجام بدهد هیچ آسیبی نمی رساند، چون نیت قاطع ضرر ندارد، خود اون عمل مفسد است. مشکلش باز اینه، سرش اینه که اگه کسی قصد کرد که فرونکار محرم را انجام بدهد و انجام نداد حج او باطل نیست. که نکتش این است که در مسئله حج نظیر صوم نیست که کل این زمان زیر پوشش عبادت باشد. بیان و ذالک این است که در مسئله صوم این محرمات مبطل صومن، در مسئله حج مبطل حج نیستن. این یک. خصوص اون موردی که مفسد حج است و مبطل حج است، خود عمل مبطل حج است، نیت اون عمل هم مبطل نیست، نیت قاطع. چرا؟ برای اینکه کل این زمان به عنوان عبادت نیست. اگر کسی قصد حج یا عمره کرد و محرم شد، این چه نیست که در طول این مدت نباید عزم برخلاف داشته باشد، چون کل این مدت جزء عبادت باشد. این طور نیست، برخلاف روزه. روزه از طلیعه صبح تا اول شب مجموعاً خود این زمان، این ظرف زیر مجموعه عبادت است. یعنی در تمام آنات این باید صائم باشد. در مسئله حج اعمال را طلب می کنند، نه اینکه در تمام این مدت باید انسان اون عزم را داشته باشد یا فلان کار را بکند. نشانش اینه که اگر اصلا از نیت حج بیاد بیرون، نیت عمره ندارد، نیت حج هم ندارد، یک شبان روز بی نیت بود ضرر ندارد، یک هفته بی نیت بود ضرر ندارد، اما موقعی که میخواد عمل را انجام بدهد نیت دارد. سرش آن است که زمان در مسئله روزه زیر پوشش عبادت است. خود زمان مطرح است و این در حج عمره این چنین نیست. شخص بله عمل حساب میشه، بله عمل حج هست، اما اعمالش را باید به داعی حج انجام بدهد، نه اینکه این حالات مخصوص، این حالات مخصوص هم زیر مجموعه عبادت باشد. از این روشنتر بریم سراغ نماز، تا وضع نماز روشن میشود. از در حالی که نماز که روشن شد، حج به طریق اولا روشن میشود. در حال نماز اگر کسی سر از رکوع برداشت میخواهد برود به سجده، قصد کرد که از نماز بیرون بیاد، خب قصد کرد، این قصد به هیچ آسیب نمیرساند، قصد کرد که استدبار کند، قصد کرد که عمدن حرف بزند، هیچ آسیبی نمیرساند. چرا؟ چون این زمان زیر پوشش نماز نیست، زمان عبادت نیست. این لحظه هایی که بین اعمال هست مورد تکلیف نیست، برخلاف روزه. روزه تمام لحظاتش زیر پوشش تکلیف است. لذا اگر کسی در حال قنوت قصد کرد از نماز بیرون بیاید، خب از نماز قصد کرده، قنوت را هم خونده، قنوت هم ذکری است، دعایی است، مستحب است، اما جزء نماز دیگه نیست، برای اینکه شخص قصد کرده که از نماز بیرون بیاید. گفته که الان تلفن زنگ زدن، تردید پیدا کرد یا قطع کرد، قطع تصمیم جدی گرفت که نماز رو بشکند، برد جواب تلفن رو بدهد، بعد دید تلفن قطع شد، خب این نیت قاطع که ضرر ندارد. یا تردید پیدا کرد که آیا نماز قطع بکند به تلفن جواب بدهد یا نه، بعدم دید تلفن قطع شد، نه نیت قطع، نه نیت قاطع، نه تردیدی در نیت، نه تردیدی در قاطع، هیچ کدام از این امور چهارگانه ضرر نداره. چرا؟ چون آنات و لحظات نماز زیر پوشش تکلیف نیست. در بعضی از موارد چون وحدت شخصی معتبر است، از اون جهت اشکال دارد. لذا اگر کسی بین اجزای صلات محدث شد و دوباره وضو گرفت، چون طهارت شخصی معتبر هست، به دلیل اینکه حدث را مبطل دانستند معلوم می‌شود که طهارت شخصی معتبر است، وگرنه اونجا هم می‌شد انسان بگوید به اینکه اگر بین دو جزء از اجزای نماز محدث شد فوراً متطهر شد، مثل کسی که وظیفه او تیمم است فوراً تیمم کرد، یا زنی که باید تمام در حال نماز موسرش پیدا نباشد، بچه ای اون چادر مادر را کشید و یک لحظه موسرش پیدا شد، خب پیدا شد، بعد چادر سر میکند بقیه نماز میخواند. برای اینکه لحظات نماز زیر پوشش عبادت نیست، جز حالات عبادت نیست، لذا در نماز گفتن که نیت قطع ضرر ندارد، نیت قاطع ضرر ندارد، تردید در نیت ضرر ندارد، تردیدی در قاطع زنجر ندارد الا فی صورت واحد. اون صورت این است که اگر کسی جزئی از اجزای نماز را با همین حالتهای چهارگانه، یک از حالت چهارگانه بیاورد، یعنی کسی که نیت قطع کرده با اون حال رکوع کند، یا نیت قاطع کرده با اون حال رکوع کند، یا مردد بود در اصل نیت یا مردد بود در انجام قاطع، در یکی از این حالتهای چهارگانه با او رکوع کند یا با او سجده برود، البته نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه رکوع رو باید به قصد صلات بیاورد، سجود رو باید به قصد صلات بیاورد، اینکه از صلات ندارد. خب بنابراین مسئله صوم، مسئله صلات، مسئله حج سه فصلی جدا از هم دارد. مهمتر از همه صوم است، از او رقیق‌تر صلات است و از او بازتر حج است. بیان ذلک این شد که در صوم کل لحظات زمان زیر پوشش عبادت است، لذا یک لحظه نیت قطع همان و بطلان همان. در مسئله صلات این لحظات و این ازمنه و این عمود زمان زیر پوشش عبادت نیست، این اجزا زیر پوشش عبادته، باید این اجزا را به قصد صلات بیاورد. خب درسته. حالا اگه کسی بین هم دو سوره دید که تلفن زنگ زد یا در زنگ میزند، زنگ در گوشش است، تصمیم گرفته که نماز قضا کند و این در را باز کند، یا دید بچه‌ای به طرف آتش حرکت کرده تصمیم گرفته که نماز قضا کند بچه را نجات بدهد، دید بچه راهش را عوض کرده، خب این نمازه که باطل نیست. اگر در همون حال یه جمله از جمله های سوره حمد یا غیر فاتحه را قرائت کرد در همون حال، یعنی یک از حالت های چهارگانه قطع یا تردید، نیت قاطع یا تردید، در یکی از حالت های چهارگانه گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، این جمله را در یکی از این حالت های چهارگانه گفت و بعد اعاده نکرد این جمله را، این نمازش باطل است. ولی اگر در یکی از حالتهای چهارگانه یکی از جمله‌های حمد و سوره رو خوند، بعد متفتن مسئله شد، دوباره این جمله را اعاده کرد، چون اون فعل کثیر نیست، کلام آدمی هم نیست، نماز را باطل نمی کند، بنابراین هیچ محذوری ندارد. بازتر از اینها جریان حج است. در جریان حج اگر کسی در مسجد و شجره محرم شد، در مسجد و شجره محرم شد، بعد نیت کرد که یه مقداری که آمد نیت کرد که از احرام بیرون بیاید، 70-80 فرسخ رو بینیت آمد، بعد وقتی که یا نیت مفسد قصد کرد که مفسد انجام بدهد، بعد مفسد رو انجام نداد، وارد مکه شد، همون نیت رو به نیت حج بقیه اعمال رو ادامه میداد. چون لحظات زمان که زیر پوشش عبادت در حج و عمره نیست. اون چه که معتبر است این است، از اینجا معلوم میشود این تحلیل مرحوم سید رضوان الله علیه تام نیست. اینه که عرض شد آدم تمام کتابهای فقه رو نباید بخونه، برای همینه الان شما بحث نیت گرشی مقدار طول کشید، شما نیت صلات رو ملاحظه فرمایید، نیت صوم رو ملاحظه فرمایید، نیت حج هم حتما ملاحظه فرمایید، دیگه لازم نیست انسان این بحث رو در سه کتاب بخواند، روشن میشه برای او که کجا نیت لازم است، کجا نیت لازم نیست، چرا نیت قطع ضرر دارد، چرا تردید ضرر دارد، چرا نیت قاطع ضرر دارد، چرا نیت تردید ضرر دارد، چرا عدول جایز است، چرا عدول جایز نیست. این خطوط کلی که در مسئله صوم، در بحث نیت صوم حل شد، به خواست خدا هم تو مسئله صلات حج است، هم تو مسئله حج منتها، هم تو مسئله صلات حل میشود، هم در مسئله حج. این تعبیر مرحوم صاحب عروه تام نیست که فرق گذاشتن بین این که در مسئله حج، در مسئله احرام عزم بر ترک مستمر لازم است، ولی در مسئله صوم العزم المستمر لازم است، این فرق تام نیست. برای اینکه اصلا در مسئله حج و عمره، در مسئله احرام لازم نیست انسان تصمیم بگیرد، عزم کند کرد که اون محرمات رو انجام ندهد. اگه کسی در حین احرام، در حین احرام قصد دارد که با آینه نگاه کند، این ضرر به احرامش نمیرساند، چون نگاه کردن با آینه که مبطل احرام نیست. یا در حین احرام قصد کرده است که عطر استعمال کند، نیت این امور که انجام دادنش در حال احرام حرام است که مبطل نیست. قصد ترک اینها هم که ضرر ندارد و در یک عمل هم نیست تا انسان بگوید به این که چگونه کسی که در صراط امتثال است دارد قصد عصیان میکند. این دو چیز جدای از هم است. بله حتی در مقام نیت، نه لازم نیست. برای چی در مقام نیت چرا تصمیم میگیرد برتر؟ برای اینکه نقشی ندارد. یه وقت است بند ماهیت احرام به همین سه چیزه: قصد الحج، تلبیه، لبس و صوبه الاحرام. تموم شده رفت. اگر کسی نه مفهوم احرام کنه نیست، اگر کسی این کار را حتی احرام هم عنوان قصدی نیست، حتی احرام که کسی بگوید من اقصد الاحرام، این نیست احرام. با اگر کسی قصد حج یا عمره کرد، این یک، تلبیه گفت، دو، صوبه الاحرام را پوشید، سه، این سه عمل را که انجام داد یسیر و محرمن، وقتی محرم شد یحرم علیه عدت امور. این امور نظیر اموری نیست که در مسئله صوم معتبر است که مبطل صوم باشد. لذا اگر کسی میخواد قصدی روزه کند، یقینا باید قصد کند که مفطرات ترک کند، برای اینکه اینا مبطل روزن و هم قصد روزه دارد. چه اینکه در مسئله حج صلات هم همینطور است. در مسئله صلات اگر کسی قصد صلات دارد، قصد دارد که این اجزا را انجام بدهد، شرایط را حفظ بکند، از موانع پرهیز کند، چون اونا مبتل صلاتن. ممکن نیست کسی قصد داشته باشد که من میخوام دو رکعت نماز بخوانم، در این حینم قصد داشته باشد که من وقتی به رکعت دوم رسیدم عمدن حرف بزنم یا استدبار کنم. جمع نمیشود بدونم، برای اینکه اینا مبتل صلاتن. پس مهمتر از همه مسئله صوم است که تمام این لحظات زیر پوشش نیت، و از او رقیق تر مسئله صلات است که در صلات این لحظات زمان زیر پوشش قصد نیست و عبادت هم نیست. نشانش این است که اگر کسی حمد و سرور خوند، در این حالت ایستادن به این وضع طرزی بیستد که ریا بکند. البته معصیت کرده است، خلاف شرع کرده است، اما کاری به نمازی ندارد، نماز او باطل نشد. ولی اگر جمله بعد را، این بسم الله را یا قل هو الله را، همین را به حالت ریا گفته است و بر نگشت دوباره این جمله را تکرار کند و اعاده کند، این نمازش باطل است. اما در سو یه لحظه کسی با دیگری برخورد کرد و ریا کرد، همین یه لحظه ریا همان و بطلان سو همان، چون کل این زمان زیر پوشش عبادت است. نه این خود این باطل است نه مبطل. این کار باطلی است به خلاف شرع. ریا مفسد است در صورتی که جبران نشه. اگر چون چه این جمله را با ریا گفت، این جمله شده فاسد. این اگر جمله فعل کثیر بود مبطل صلات است. فعل کثیر نبود، موالات رو به هم زد، ماهی صورت صلات بود و امثال ذلک که همین از زیر مجموعه فعل کثیر است، نماز میشه باطل. اگر نبود، خود این جمله به ما انه جمله چون ذکر است به دعا که نماز باطل نمی کند. یه حرام این شخص مرتکب شد که این رو فاسد کرده است، پس این مثل آن است که اصلا واقع نشده. دوباره اگر این جمله رو بگوید نمازش تمام است و اعاده قضا هم ندارد. او نماز را باطل نکرده کل استدبار. ریا در نماز وقتی مبتل است که انسان جزئی از اجزای نماز را به ریا ان بیاورد، یک، و دیگر او را اعاده نکند، دو، این میشه باطل. اگر اون کاری را که انسان انجام داد فعل کثیر بود، یه وقت است که یه فعل کثیر را آدم میتواند در قنوت، خب دعاهای طولانی، مناجات شعبانیه رو تو قنوت بخواند، خب میخواند. ولی اگر همه اینا را به قصد ریا خوند، این از اون جهت که فعل کثیر است ماهی صورت صلات هست مبتلا است، وگرنه مشکل دیگری ندارد. لذا نیت قصد، کسی تو نماز قصد کرده به همین مثالهایی که ذکر کردیم، محل ابتلا هم هست، این نماز باطل نمی کند. ولی اگر کسی وقتی تلفن زنگ زد یا در زنگ زد یا بچه به طرف آتش رفت، این تصمیم گرفت یه لحظه که از صلات بیرون بیاید یا تردید پیدا کرده، اگر جمله از اجزای نماز را با اون حالت گفته است و دیگر اعاده نکرده است، نمازش باطل. یعنی که یه جمله را بدون قصد گفته، ولی اگر دوباره برگرده همون جمله را به قصد صلات بگه، خب نمازش باطل نیست، تکرار میشه. اونی که آورده رکو نبود، یه انحنایی بود. اونی که او آورده انحنا بود، رکو نبود. اگر فعل کثیر است مبطل صلات است، اگر فعل کثیر نیست مبطل صلات نیست. خب این حالا انشاءالله به خواست خدا هم بحث نیت صلات رو بلازم فهمید، هم نیت حج را و هم نیت. این بحث نیت تمام شدند. اما بحث فصل بعدی درباره چیزهاییست که روزه را باطل میکنند. فصل دوم، فیما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفترات به امور الاول و الثانی الاکل و الشرب. گاهی اینا را دوتا میشمارن و گاهی اینا را یکی، حالا اون خیلی مهم نیست. اکل یا شرب اینا مبطل روز است. شهرت یا اجماعی که در مسئله هست، چون مستند به آیه و یا روایات مسئله است، از این جهت شهرت تعبدی یا اجماع تعبدی به مانند اون نخواهد. و قبل از هر چیز خود آیه کریمه است که فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط. منظور از خیط هم همان است که این دو نوار مرزی افق که یکی سیاه است به دیگری سفید، اون زیر سفید است و رو سیاه، اینا از هم جدا تشخیص داده بشه، وقت معلوم شه صبح است. خیط اسود بالاست، خیط ابیض پایین است که به سمت آفتاب است. در شب کل کرانه افق تا سیاه است، در روز کل کرانه افق سفید است. اما در طلیع صبح یه نوار سیاه بالا، یه نوار سیاه پایین. هر وقت این دو تا نوار و این دو تا مرد از هم جدا شد، اول صبح است. یتبین لکم خیط اسود من الخیط الابیض من الفجر. خب حالا این رو در طلیعش میگم بحث میکنم بخواست خدا. وقتی اکل و شرب ممنوع شد در روز، اونگاه هرچه که مصداق اکل است، هرچه که مصداق شرب است، ممنوع خواهد بود. در اینجا چند بحث است. یکی این که روایات هم به همین مضمون است. یکی این که اطلاق اکل و شرب، اکل هم به این معناست که چیزی را انسان از راه حلق وارد دستگاه گوارش بکنند. به شرب هم همین است که یک مایه ای را از راه حلق وارد دستگاه گوارش بکنند. حالا اگر آمپولی شد آیا ملاک معلوم می شود یا نه، اون بحث دیگه است. حالا اگر چیزی رو، غذایی را یا مایه ای رو از راه حلق انسان وارد دستگاه گوارشی کرد و وارد در اون کرد، خواه از راه دهن باشد خواه از راه بینی باشد، فرق نمی کند. اینی که بعضی از آیون خواستن فرق بگذارن که اگر چیزی را انسان از راه بینی مصرف کرده است، آبی را مثلا از راه بینی مصرف کرده است، چون شرب صادق نیست، از این جهت مبطل روزه نیست، این ناتمام است. برای اینکه اطلاق اکل به اطلاق شرب شامل می شود، به این که انسان اون مایه را از راه حلق وارد دستگاه گوارش بکند، خواه از راه دهن خواه از راه بینی. حتی در بعضی از نصوص که گفتن سرمه کشیدن و اکتهال ممنوع است، گفتن سر ممنوع بودن سرمه کشیدن آن است که ممکن است که وارد جوف بشود، البته از راه حلق وارد جوف می شود. خب اگر اکتهال به سرمه کشیدنی که از راه چشم به جوف از به حلق بریزد و از اونجا به جوف برسد مبتلا است، خب از راه بینی به طریق اولا. پس در این جهت فرقی نیست که از راه عادی باشد یا از راه غیر عادی، منتها حالا مسئله آمپول اینها را در خلال مسائل بعدی ذکر بکن. مطلب دوم که صاحب عرب رزمان لعله متعرضن این است که معکول و مشروب گاهی عادی است که گاهی غیر عادی، گاهی نان و آب است، گاهی چیزی خوراکی نیست است مثل خاک، سنگ ریزه به مانند آن. اگر چنون چه چیزی از راه حلق وارد معده شد، عالمان آمدن که رو بعد البته ذکر میکنن، این مبتر روزه است. خواه اون معکول عادی معتاد العقل باشد یا نه، خوراکی باشد یا نه، اون مشروب آشامیدنی به طور معتاد باشد یا نه، اصلاح اکل و شرب شامل همه اینها خواهد شد. هیچ راهی برای انصراف اینها به معتاد نیست که علای کسی یک امر شیء غیر معقولی را خورد، کاغذی را خورد، مثلا روزه او صحیح باشد، اینجوری نیست. با اینکه در بحث غبار خواهد آمد که غبار غلیظ را گفتن مبتلا است، با اینکه غبار همون گرد و خاک است دیگه، خوراکی نیست که. البته بین غبار و دخان فرق است، دود را انسان نمی خورد، اون وارد روده نمی شود، وارد ریه می شود که بحثش جداست. اما غبار یعنی همون گرد و خاک، این تو دستگاه گوارش می ریزد. خب اگر غبار غلیظ، نه دخان، غبار غلیظ گرد و خاک مشکلی دارد، با اینکه خوراکی نیست، هرچه که غیر خوراکی است اونم مثل همین است دیگر. پس اصلاق اکل و شرب شامل می شود هر چیزی را انسان فرو ببرد، خواه اون معکول و مشروب عادی باشد یا غیر عادی. بعضی خواستن به برخی از روایات تمسک کنند و اون این که در بعضی از نصوص دارد سه چیز یا چهار چیز است که اگر صائم پرهیز کند روزه او صحیح است و بقیه رو می تواند مرتکب می شود. یکی الطعام و شراب، یکی هم مثلا النساء یا ارتماس. اگر اکل و شرب، طعام و شراب را یکی حساب بکنیم میشه سه چیز در قبال ارتماس و النساء. اگر اینها را هر کدام را جداگانه حساب بکنیم جمع میشه چهار چیز. اینی که در بعض از روایات دارد که ثلاث، در بعض از روایات دارد اربع، برای آن است که اگر طعام و شراب را دو چیز حساب کردیم میشه چهار تا در این روایت، و اگر یک حساب کردیم میشه سه تا. منتها این حصر حصر اضافی است، نه حصر مطلق، منافات ندارد که چیزهای دیگری هم مبتل سوم باشد. الان بحث در این نیست که این روایت میگوید که مبتلات سوم سه چیزن یا چهار چیز، برای اینکه بر فرضم بگوید اطلاق دارد و با روایت های دیگر تغییر خواهد شد، این مشکلی از جد نیست. منتها اون چیزی که در این قسمت محور بحث است آن است که چیزی که مبتل تشخیص داده شد طعام و شراب است. طعام یعنی چیزی که خوراکی است، خوردنش معتاد است، عادت بر این است که او رو مصرف بکنند. شراب یعنی آبی که آب به مانند آن مایعاتی که خوراکی است. اینا ملکه است و منصرف می شود به چیزی که معتاد است. پس اگر کاغذ یا مانند آن که غیر معتاد است کسی مصرف بکند روزه او باطل نیست. این هم جوابش روشن است، برای اینکه این روایت رو گفتن در مقام بیان این است که چیزهای دیگر مبتل نیست، اینها مبتل است، نه اینکه اینها باید عادی باشن، اگر غیر عادی باشن مبتل نیست، اون در اون جهت که نیست. و اگر هم بر فرض این چنین باشد که این طعام و شراب مخصوص باشد به چیزهایی که عادیان، اطلاق ادله‌ای که اکل و شرب را نهی می‌کند شامل می‌شود غیر معتاد را. خود آیه این که دور است، آیه اکل و شرب را معیار قرار داد، همون اکل و شرب برای شما در شب جایز است، کلو و اشربو حتی یتبینه، بعد دیگه اکل و شرب جایز نیست، نه طعام و شراب، تا شما بگوید کاغذ که طعام نیست. آیه فرمود در روز عقل مبتل روز است نه طعام. بنابراین اگر هم اون روایت طعام منظورش این باشد که خب معتاد، خب غیر معتاد نمیگیرد، بسیار خوب، همون طوری که در اون روایت مبتلات را 3 یا 4 چیز دانستند در حالی که مبتلات 9 یا 10 چیز است، بقیه را از راه دیگر میفهمیم. این روایت طعام و شراب را میگیرد، یعنی معتاد، غیر معتاد شامل نمیشود. غیر معتاد را از راه این که آیه عقل را معنی کرده و بعضی از نصوص عقل را معنی کردن، از این راه میشود غیر معتاد را هم مندرج کرد. باز آنها دیگه بحثای علمی عمیق ندارد، اینا را باز زود ردش میکنم. مطلب دیگر و بحث دیگر آن است که اگر چیزی مصداق عقل بود یا مصداق شعور بود، چه قلیل چه کثیرش فرق نمی کند. یه وقت انسان یک لیوان آب می نوشد، یه وقتی یک قطره آب می نوشد، یا یک دهم حبه گندم تعبیر برام صاحب عربه، یا یک دهم قطره می خورد، همه این که عقل یا شرب صادق بود مبتل است دیگر. چطور درباره خمر که میگویند نجس است، چه یک قدح باشد نجس است، چه یک قطره باشد نجس است. در مسئله خون که خون نجس است، فتوای از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مانند ایشون نقل شدند که ما لا یدرک و طرف را استثناء کردند، یعنی چیزی که اصلا چشم او را نمیبیند، به قدری ریز است که چشم نمیبیند. خب اون هم گفتم مورد مناقشه است، اگر واقعا دم است، دم بر او صادق است، چه مرئی چه غیر مرئی، چه انسان او را با چشم بتواند ببیند چه با چشم نتواند ببیند، اگر واقعا دم است آلوده است. اینجا هم اگر واقعا اکل است یا شرب است مبتل است و حرام. منتها صاحب قرب رضوان الله علیه فرمودن چون فرقی بین قلیل و کثیر نیست، اگر چنونچه یه خیاطی، همین که تو رساله های عملی هست، تو این کتاب های فقهی این بزرگان هم هست، اگر خیاطی در هنگام خیاطت سوزن را به دهن برد و تر کرد، بار دیگر همین سوزن را به دهن برد و اون تری قبلی با آب دهن مخلوط شد و فرو برد، این دو صورت دارد. یه وقت است که این تری بیرون به قدری کم است که در آب دهن مستهلک می شود، اونجا اگر آب دهن فرو برد مبتل روزه نیست. یا مسواکی که کرده است، چوب مسواک را که به دهن زد، مقدار این چوب تر شد، از دهن بیرون آورد، وقتی از دهن بیرون آورد می شود یه آب خارجی، دوباره که به دهن بر می گرداند، اگر این رطوبتی و نمی که در این چوب مسواک است مخلوط آب دهن شد و مستهلک شد، فرو بردن اون آب دهن ضرر ندارد، اما اگه مستهلک نشد در هر دو حال اشکال دارد. این خلاصه فرموش برم صحابه رو. مرمای حکیم رضوان الله علیه نقدی دارن، فرمان به این که این در هر دو حال اشکال دارد، چه اونجا که کم باشد چه اونجا که زیاد. سرش آن است که استهلاک در صورت تغایر دو جنس است، نه در وحدت دو جنس. اگر کسی چوب مسواک را به دهن زد، خب مقداری از آب دهن به این چوب مسواک رسیده است، بار دیگر که این چوب مسواک را به دهن می‌گذارد، همون اون آب دهن قبلیست با آب دهن بعدی ممزوج می شود. اینجا برای استهلاک نیست، استهلاک در تغایر جنسین است نه وحدت جنسین. در اون سوزن خیاطی هم به شرح ایزن، چون بالاخره آب دهن با آب دهن در آب دهن که مستهلاک نمی شود، چون یک جنس است، گرچه امر به تأملی هم دارن. اما این را همونطوری که دیگران متفتن شدن، این تأملشون یعنی نقدشون ناتمام است، برای اینکه این آب دهنی که در چوب مسواک است یا در سوزن خیاطی است، این مانند آن، این دو جهت دارد، این که آب دهن است از این جهت ضرر ندارد، این که الان خارج در فضای دهن است، اگر خارج از فضای دهن است یه وصف خاصی پیدا کرده است، این وصف خاص او اگر مستهلک بشود مشکلی ندارد، همون آب دهن میماند، و اگر این وصف خاص او مستهلک نشود خودش مهلک است و مبطل. بنابراین اگر چنون چه این آب دهن اولی و دومی هیچ خصوصیتی نداشته باشند، مثل که هر دو در فضای کام دهن باشند، او البته جا برای بحث از استهلاک نیست. اما اگر یک کسی وصف یکی از این دو وصف جدایی پیدا کرد، یکی آب دهن خارج است، یکی آب دهن داخل، این آب دهن وقتی خارج از فضای دهن شد الان یه آب است، خب همین رو دیگری اگر بنوشد چطور است؟ دیگری اگر همین رو بنوشه، همین کمی آب دهن رو که در چوب مسواک دیگری است، خب یقینا باطل است، مبتل است به اون دیگر، چون آب خارجی است. این چی نیست که آب دهن به ما انه ریقون مستثنا باشد، که این معنی که منصرف از اکل و شرب است، وگرنه این چی نیست که اینجوری مفترات نباشد، که آب دهن مفطر دیگه. اگه آب دهن زید را امر بنوشه مفطر دیگه. این چی نیست که آب دهن مفطر نباشه، که آب دهن هر کسی منصرف از دلیل است، مبطل نیست. ولی وقتی از فضای دهن بیرون آمد دیگه آب دهن اون نیست، آب خارجی است. بعد این قبلا آب دهن بود است، کان ریقن، الان ما اون خارجی. الان اگر دوباره برگرده در فضای دهن، اگر مستهلک بشود خب ضرر نداره، اگر مستهلک نشود مبطل است. پس بیان مرحوم صاحب عروه تام است. حالا فرع بعدی، خب اون به طریق اولا دیگه، آب خارجی، اون آب خارجی، اون اگر در آب دهن مستهلک بشه باز ضرر نداره. الحمد لله رب العالمين.